بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که به مناسبت همین آیات شریفه سوره کهف یه تأمل کوتاهی داشته باشیم در این که ذوالقرنین کیه و بر چه شخصی تطبیق میکنه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان ظاهرا حدود 5 احتمال رو یا 6 احتمال رو مطرح کردن و مورد بحث قرار دادن و احتمالات راجع به ذوالقرنین بیش از اونیست که در تفسیر المیزان آمده. یعنی اگر شما کتاب‌های دیگر رو بررسی بکنید شاید متجاوز از 10 احتمال در مورد ذوالقرنین مطرح باشه. بیش از 10 احتمال مجموعاً در کتب در مورد ذوالقرنین مطرح شده، اما مهمترین این احتمالات 2 احتماله. یکی این که بگیم مراد از ذوالقرنین و مصداقش همون اسکندره که در جلسه گذشته عرض کردیم اشکالاتی داره. 3 اشکال رو مرحوم علامه ذکر کردن و 2 اشکال رو از تفسیر روح المعانی آلوسی نقل کردیم و نتیجه این شد که ذوالقرنین نمیشه بر اسکندر تطبیق بکنه و شاید حالا چون بعضی از اشکالاتش اشکالات تاریخی بود قابل اثبات یا نفی به راحتی نیست، اما اونی که اشکال بسیار مهم بود و در تفسیر آلوسی ذکر شده این است که اسکندر سفر به مغرب نداشته، این مسلمه، و ذوالقرنین کسیست که سفر به مغرب داشته، یکی از سفرهای سگانش به مغرب بوده. این شاید به نظر میرسه مهمترین اشکالی بود که وارد شد. حالا غیر از اون مسئله موحد نبودنش، وثنی بودنش یا سابعی بودنش که عنوان ستاره پرست رو داشته و از آیات استفاده می شود که ذوالقرنین یک شخص موحد و متدینی بوده به دین الهی. اما احتمال دیگه که خود مرحوم علامه به او تمایل دارن و جمعی این نظر رو پذیرفتن این است که ذوالقرنین همون بنیانگذار سلسله هخامنشی ها یعنی کوروش بوده. خب این نظر رو عرض کردم در اگر مراجعه بکنید به کتابها افراد متعدد این نظریه رو قائل شدن. خود مرحوم علامه تقریبا تمایل به این نظریه داره. قبل از مرحوم علامه کسی بوده به نام عرض می شود که ابوالکلام آزاد، او قائل شده، یکی از وزرای هند شاید مبدع این نظریه بوده. بعدم بعضی از روشنفکرهای زمان ما هم و از معاصرین هم همین نظریه رو دارن. صدر بلاغی در قصص قرآن داره، محیط طباطبایی داره، صاحب اون کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی او داره. به برخی دیگه نسبت داده شده. این نظریه طرفداران متعددی داره. نظریه اسکندر رو عرض کردیم هم قدمای از مفسرین قائل شدن و هم اهل سنت. خصوصا فخر رازی خیلی برش اصرار داره، اما این نظریه رو، نظریه کوروش رو، همین هایی که عرض کردیم. خب مرحوم علامه میفرماید که جمع بین مملکت الفارس و ماد، بین دو سرزمین فارس و ماد جمع کرد کوروش، و سخر بابل و اذن فی رجوع الیهود من بابل الی اورشلیم. بعد از اینکه بابل رو فتح کرد، یهودی ها رو اجازه داد کوچ کنن به اورشلیم، و ساعد فی بناء الهیکل، اون معبدی که اینها داشتن و بخت النصر از بین برده بود، کمکشون کرد در اینکه اون رو درست کردن. و سخر مصر ثم اجتاز الى یونان فقلبهم و بلغ المغرب ثم صار الى اقاصی المأموره فی المشرق. حالا ببینید علامه چی میگه. میفرماید بعضی از معاصرین ما این نظریه رو دارن، بذل الجهد بعض محقق الهند، که مراد همین احمد خان هندی وزیری بود از وزرای هند، کتابی هم نوشته در این زمینه، بیان ذلک اجمالا ان الذی ذکره القرآن من وصف ذی القرنین منطبق علی هذا الملک العظیم. اون چیزی که قرآن میگه بر این پادشاه بزرگ تطبیق میکنه. فقط کان مؤمنا بالله به دین توحید. کوروش مؤمن به دین خدا بوده، به دین توحید بوده، عادلا فی رعیته، سائرن بر رعفت و رفق و الاحسان، آدمی بوده عدالت ورز بوده، با رعفت و رفق و احسان عمل می کرد در میان مردم و رعیت، سائسن لأهل الظلم و العدوان، با ظلمه، با تدبیر و عرض می شود که حالا سائسن لأهل الظلم مقابله می کرده، با تدبیر با اونها مقابله می کرده. وقد آتاه الله من کل شیء سببا، این که قرآن فرمود عرض می شود که ما از هر چیزی سبب به او دادیم، کوروش هم واجد او بوده. فجمع بین دین و العقل و فضائل الاخلاق و العدت و القوت و ثروت و شوکه. وقد صار كما ذكره الله في كتابه مرة نحو المغرب حتى استولى على ليديا، اولین سفرش رو به سمت مغرب رفت، استیلا کرد بر لیدیا که یکی از نواحی آسیای صغیره. ثم صار ثانيا نحو المشرق حتى بلغ مطلع الشمس و وجد عنده قوما بدویین همجیین یسکنون فی البراری، یه قومی که توی بیابونا زندگی میکردن در مطلع شمس در سفر مشرقش دید. ثم بن السد و هو ما یدل علیه شواهد از سد المعمول، فرماید این سدی که الان موجوده در یه جایی که بهش میگن داریال، بین کوههای قفقاز نزدیک تفلیس، یه اسمی هم خود ترک ها دارن که من یادداشت کردم، او رو دمپرقاپو بهش میگن. دمپرقاپو این اسم دیگر این سدیست که میان کوههای قفقاز و تفلیسه. دمپرقاپو ترکیه دیگه، قاپو یه این قابو در، بله قابو در هستن، بله دمپر آهنی مثلا محکم، در محکم، در محکم و بهش میگم دمپر قابو. حالا این لزوم نداره این ترکیشو بدونید چیه شما. بله حالا ایناش چیه ملاک من شروع مغرب مشرق شمس دیگه، مطلع شمس دیگه. نه نه، اولا ما گفتم تفلیس مشرق شمسه. سفر اولش به مغرب بوده، سفر دومش به مشرق بوده، سفر سومش به شمال غربی ایران بوده که این صد در همون شمال غربی دیگه، این طرف تفلیس و اینا طرف شمال غربی ایران قرار گرفته. خب حالا اینا خیلی شاید دمیر هم باشه، حالا مرزم دمیر درسته. حالا عرض میکنم که از اون کتابی که من نقل کردم اونجا دمپر نوشته یا دمیر جواه دمیر. حالا شاید دمیر قاپوه، حالا اینا رو خیلی نمیخواد وقتتون رو بگیرید، این مهمی نیست. دقت بفرمایید. بله دمیر قاپو. عرض میکنم که ببینید کوروش یک سفری داشته به مغرب، در آسیای صغیر رفته. یه سفر لیدیا جز نواحی آسیای صغیره. مراجعه. خب حالا من بخوام همه جغرافی براتون بگم. عرض میکنم که دقت کنید، اینا مراجعه کنید خودتون اینا رو. اینا چیزایی حالا بحث علمی هم نیست، بحثایی این رو جغرافی تاریخیه. فقط یه اجمالی بین مرحوم علامه این ادله‌ای که داره میخوام این ادلهش درسته یا نه. اول ببینیم ادله ایشون چیه. ایشون میفرماید کوروش کان مؤمنن بالله بدین توحید. این یک. حالا این رو از کجا ایشون این رو دارن باز بیان میکنیم، خود ایشون ذکر میکنه. میفرماید این که ما میگیم کوروش ایمان به الله و یوم الاخر داره، دلیلمون مطلبی است که در کتب عهد عتیق آمده. در عهد عتیق کتاب عذرا یا عذرا و کتاب دانیال، هر کتابی به نام یکی از پیامبران هست در کتب عهد عتیق و سرگذشت اون پیامبره. اونجا میفرماد در کتب عهد عتیق، حالا این رو مرحوم علامه از کجا دارن نقل میکنن ما دیگه خودمون مراجعه نکردیم، ایشون فرمودن، میفرمایند که من تجلیلهی و تقدیسهی در کتب عهد عتیق کوروش رو تقدیس کردن. حتی سماه و فی کتاب الاشعیا به راع رب. اشعیا حالا به راع رب مشهورش معروفش هم اشعیاست. حالا از کجا اشعیا رو نقل میکنه شما؟ از کجا میگی؟ خب مشهورش هم معروف هم اشعیا میخونه. آه خیلی خوب. خب این درستش هست، از کجا نقل میکنید؟ اومو اعراب از کجا داده؟ خیلی خوب. ملا لغتی نشید امروز. خیلی عرض میکنم که میفرماید در اون اشعیا یا اشعیا، نه بر من این چیزا مهم نیست، اصلا علمی نیست، اصلا اینا چیزا علمی نیست. به راع رب عرض میشود مطلب رو بهش برسید. حالا این لفظ البته خوبه، رعایت لفظ، ضبط لفظ، این ضبطش چجوری بوده، کما که در علم رجال شما ببینید این اختلافی که وجود داره، حمید بو حمید ابن مسلم بخونید، حمید ابن مسلم بخونید. حالا درسته وجه علمی هم داره، وجه ادبی هم داره. به راع رب، خب اونجا قال فی الاصحاح الخامس و الاربعین، در اصحاح 45 اونجا یه عرض می شود که کلامی رو که خدای تبارک و تعالی با مسیح در مورد کوروش داره، این کلام رو آورده. اون وقت اجمال این کلام این است که خدا میگه من کوروش رو با دست خودم یاریش کردم، راه رو من بر او هموار کردم، عرض می شود که من خودم جلوی او حرکت کردم و ذخایر ظلمت من به او دادم، کنوز نور رو من به او دادم، اینا رو خدا می فرماید من به او دادم. حالا بعد در بعضی از تعابیرش داره که خدا به کوروش فرمود لقب تو کن، من این لقب رو به تو دادم، و انت لست تعرفونی، اما تو من رو نمیشناسی. حالا این حالا تحافظ داره تحافظ نداره، لست تعرفونی اما لقب تو کن، خدا با کوروش مثلا صحبتی کرده، وحی به او فرستاده، نکاتی رو فرموده که اینا رو برای مسیح نقل میکنه، حکایت میکنه خدا برای مسیح. بعد مرحوم علامه فرماید ولو قطع النظر عن کونه وحیان فالیهود علا ما بهم من العصبیت المذهبیه لا یعدون رجلا مشرکن مجوسیان و وثنیان مسیحن الهیان مهدیان. فرماید ما حالا اگر قطع نظر بکنیم که خب این تکلم خدا با کوروش بوده، و اگر این رو بگذاریم کنار، فرماید نمیشه بگیم یهود اگر کوروش در واقع مشرک مجوسی و وثنی بوده، بیان این رو به عنوان مسیح، به عنوان یه آدم الهی، به عنوان مهدی، به عنوان معید و به عنوان راعین للرب بشمرن. مرحوم علامه اینطور تعبیر میکنه، بله، عبارتی که ایشون در اینجا میاره هاکذا یقول الرب لمسیحهی لکوروش. حالا این لمسیحهی لکوروش، لکوروش رو بگیم بیان برای مسیحهی هست، یعنی ملقب کرده، هاکذا یقول الرب لمسیحهی لکوروش. اگر این باشه، اگر باشه لمسیحهی الکوروش که دیگه عطف یعنی بیان برای مسیح میشه که خیلی روشنه. نه نه، مسیح عیسی نیست، بله، مسیح یعنی موجود حالا مثلا مقدس به این معنا، بله. اون وقت قول چیه؟ بله، امسکت و به یمینهی تا آخر مطلب. ظاهر کلام نست که علامه از این فهمیده که خود کوروش رو در عهد عتیق ملقب کردن به مسیح، خود کوروش رو ملقب کردن که به اینکه شخص الهی بوده، مؤید بوده و راعیان للرب بوده. منتها این احتمالا وجود داره که یقول الرب لمسیحهی الکوروش الذی امسکت به یمینه، یه حکایتی داره خدا برای یکی از پیامبران دیگرش راجع به کوروش میگه، منتها توش هم داره من به کوروش اینا رو گفتم، اینا رو بهش اعطا کردم، این لقب رو هم بهش دادم، گفتم بهش این حرفا رو، که علامه میفرماید اگر ما قطع نظر بکنیم از اینکه این وحی باشه، اما این تعابیر وجود داره. ببینید این رو ایشون میخواد شاهد بگیره بر این که چی؟ بر این که کوروش رجلون متدینون الهیون، عرض میکنم که معیدون تا آخر. اگر این تعابیر خب ظاهرش هم این است که در کتب عهد عتیق اومده این تعابیر، ولی خب این تعابیر اینا برای ما حجیتی که نداره، اعتباری هم که نداره روی قولی که ما داریم که اینا موجب تحریف درش وجود داره، اینا هیچ کدومش نمیتونه مثبت تدین باشه برای کوروش. نمیخوام بگم که حالا ما الان میخوایم نفی بکنیم او رو، میخوام بگم این مثبت او نیست. حالا اگر یهودی ها آمدن یه چیزی رو نقل کردن، خب این محرفه، این کتب عهد عتیق و اینها تمام درش تحریف واقع شده، و وقتی تحریف درش واقع شده ما چطور میتونیم به این عبارات تمسک بکنیم؟ این یک نکته. بعد میفرماید الا ان النقوش والكتابات المخطوطه بالخط المسماری، نقوش و خطوط میخی، المعثور عن داریوش الكبير و بینهما من الفصل الزمانی، زمانی سنین بین داریوش و کوروش 8 سال فاصله بوده، میفرماید این نقوش ناطقتون به کونهی موحدن غیر مشرکن. این نقوش داله بر این است او موحد بوده. خب حالا این نقوش چی توش نوشته شده بوده؟ اینا رو دیگه باز ذکر نکردن ایشون، و من نمیدونم اینا رو از کجا مرحوم علامه یا کوروش مهبرست ده؟ بله دیگه، همون خطوط میخی همون جاست دیگه، جای دیگه ما نداریم غیر از او. علایل میخوام بگم، ببینید حالا میخوام این عرض بکنم، حالا داریم ادله مرحوم علامه رو ذکر میکنی، دقت کنی. بعد می فرد و لیس من المعقول ان یتغیر ما کان علیه کوروش فی هذا الزمن القصیر. می خوان بگن که خود داریوش و اینها آثار و خطوطی که دال بر توحید بوده در زمان داریوش بوده، چون زمان داریوش با زمان کوروش 8 سال فاصله بوده، بعیده بگیم در این 8 سال مثلا قبل از 8 سال اینا خداپرست نبودن، بعد در زمان داریوش خداپرست شدن. چی آقا؟ تحریف اینجا بحث تحریف نیست، بحث تغییر دینه. تغییر دینه معمولا میخوام بگن آقا یه نسلی که الان هست با 10 سال پیش اینا یکی هستن. پس ببینید حالا ایشون 2 تا دلیل آوردن بر تدین کوروش، هر دوش قابل مناقشه است. حالا من نمیخوام بگم قطعا باطله، قابل مناقشه است. اون چی که در عهد قدیم هست که نمیشه بهش اعتماد کرد. عرض میکنم این خطوط و اینها هم، حالا اینم که ایشون دارن نقل میکنن، اگر این چنین باشه عرض کنم کاش ایشون نقل میکرد که من از کجا دارم راجع به این خطوط و نقوش دارم ذکر میکنم، ولی ظاهرا براشون روشن بوده این نقوش تمام قرائنی داشته بر این که کوروش یا داریوش اینها موحد بودن. میان سراغ فضائل نفسانیه، میفرمایند و اما فضائله النفسانیه فیکفی فی ذلک الرجوع الى المحفوظ من اخباره و سیرته. بریم به اخبار و سیره کوروش مراجعه کنیم. ما قابل به طغات و جوابره، با طغات و جوابره مقابله کرده. حالا الذين خرجوا علیه حاربهم، اونایی که اومدن با کوروش جنگ کردن یا کوروش رفته با اونها محاربه کرده، پادشاهان ماد، لیدیا، بابل، مصر و طغات البدو یعنی بدوی ها فی اطراف بکتریا، که بکتریا میگن همین بلخ افغانستانه و غیره. حالا اونی که مرحوم علامه نقل میکنه این است که در جنگ ها سیره کوروش اونی که تاریخ نوشته اینه: کلما ظهر علی قوم عفا عن مجرمیهم، وقتی غلبه پیدا میکرد بر یه قومی از مجرمینشون میگذشت، و اکرم کریمهم و رحم ضعیفهم و ساس مفسدهم و خائنهم، ضعیف‌هاشون رو ترحم میکرد، کریم‌هاشون رو مورد کرامت قرار میداد و مفسد و خائنشون هم عرضش مؤاخذه میکرد. و قد افنا علیه کتب العهد القدیم ولیهود یحترمه اعظم الاحترام. یهود کوروش رو خیلی محترم میدونن، برای اینکه کوروش آمد اینها رو از اسارت بخت و نصر و بابل نجات داد و اینها رو برگردون به اورشلیم. ارجعهم الی بلادهم و بذل لهم الاموال لتجدید بناء الهیکل، اون معبدشون رو. و رد الیهم نفائس الهیکل المنهوبه المخزونه فی خزائن ملوت بابل. و هازا فی نفسهی معیدون آخر لکون زلغرین هو کوروش. این نکته رو دقت کنی، مرحوم علامه فرماین که یه معیدی که زلغرنین کوروشه این است که زلغرنین برای یهودیا خیلی مهم بوده و ما قبلا آمدیم گفتیم که اونایی که گفتن به اصحاب رسول خدا و مردمی که در حول رسول خدا بودن در مکه که برید از رسولتون، از پیامبرتون، از ذوالقرنین سوال کنید، ولی اینم قرینه است بر این که ذوالقرنین همون کوروشه. چون کوروش برای یهودیا خیلی محترم بوده، کوروش به یهودیا خیلی خدمت کرده، اصلا براشون یه چیزه مهم نبوده. بعد گفتن خب اگر رسول شما راست میگه از این سوال کنید که ذوالقرنین کیه. یعنی الله هم خواهد بفرمان اگه ذوالقرنین کوروش نیست چه بچی داشته که یهودیا اسمی از ذوالقرنین بردارن بیارن. معلوم میشه که ذوالقرنین همون کوروشه. و هازا فی نفسهی معیدون آخر لکون ذوالقرنین هو کوروش فَإِنَّ السُّؤَالَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ اِنَّمَا كَانَ بِتَلْقِينٍ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى مَا فِي الرِّوَايَاتِ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُوَرِّخُ يُونَانَ الْقُدَمَا. مورخین قدیم یونان که هرودوت و غیرهی، فَلَمْ يَسَعْهُمْ إِلَّا عَنْ يَسِفُوهُ. می فرماد وقتی به سراغ تاریخ قدیم یونان مورخینش راجع به کوروش می چی نوشتن؟ مروت، فتوت، سماحت، کرم، عفو و صفح، قلت الحرص، رحمت، رأفت و یثنو علی و احسن الثنا. بهترین درودها رو نسبت به کوروش دارند. خب این عرض تا اینجا تقریبا دیگه دلیل مرحوم علامه تمام میشه. نتیجه این شد که ایشون دو تا دلیل آورد بر تدین کوروش، این یک. راجع به فضائل نفسانیش هم این اونچه که به همین کتب عهد قدیم و اینها ذکر کردن ایشون استناد کرده. حالا باید در تاریخ خود ایرانم راجع به کوروش حتما منابعی وجود داره و ذکرم کردن، زیادم ذکر کردن راجع به کوروش. ایشون به تاریخ یونان و کتب عهد قدیم هم برای فضائل نفسانی کوروش ذکر کرده. راجع به این که خب حالا اگر ذوالقرنین کوروشه، قرن من شاخه، حالا گاهی خود گفتن به عرض شاید که بهش میگن ذوالقرنین چون دو شاخ شمس، یکی مغربه یکی مشرق، او رو فرد کرده. برای وچه تصمیهش این مقداری که من تفحص کردم اونم بیش از 10-15 تا وچه تصمیه برای ذکر کردم. اون وقت اینجا کلامی رو ایشون ذکر میکنه که و اما تسمیت و حوب زلغرنین فتواریخ و این کانت خالیتن اما یدالله علی شیء فی ذلک لکن اکتشاف و تمثال الحجری اخیرا در عرض شود که قرن 19 این مجسمه کوروش که در مشهد مرقاب عرض شود که کشف شد در جنوب ایران، حالا مرقاب هم خودش وجه تسمیه داره، وجه تسمیه شده و مرکب از مرغ و آب پایل عمر کنون گفته باشه پاسارگاز نه این الان در مقبره شو نمیخوایم بگیم، اون تمثال حجری شو داریم بگیم. بله در جنوب ایران دیگه عرض شود که چون ظاهرن زیر اون مقبره آب روان هست و خود چیز هم خود کوروش هم اون عکسی هم که ازش وجود داره دوتا بال عقاب داره، این عنوان مرغ رو مثلا به عنوان پرندهی چیزی بر او تطبیق کردن، شاید یه بچه تصمیهش همین باشه. می فرماد این سنگی که از او بیرون اومده یزیل و ری فی اتصافی به ذلقرنین فانه مثل فیه ذاقرنین نابتین من ام رأسه، از وسط سرش دو تا شاخی هست، احد القرنین مائل الی عرض می شود قدام، یکیش به جلو و آخر آخذون جهت الخلف، یکی هم به طرف پشتشه. حالا تو این شکلهایی هم که کشیدن یک عرض می شود شاخی به جلو، یک شاخی هم به عقب. این وجه تسمیه ذوالقرنین عرض کردم بیش از 10-15 تا وجه تسمیه دیگه هست. باز در دنباله اینجا از همون کتاب دانیال عرض می شود که یه خوابی از خود دانیال نبی نقل می کنه که خصوصیت این قرنین، این دو شاخی که بر سر کوروش هست، او رو ذکر می کنه. در دنباله میاد سراغ و اما سیره نحو المغرب و المشرق، به سمت مغرب و مشرق. فسیره نحو المغرب کان لدفع طاقیت لیدیا، که گفتیم یک محلیست در آسیای صغیر، و قد سار به جیوشهی نحو کوروش ظلمن و طغیانن. پادشاه لیدیا هجوم کرد بر کوروش من غیر ای عذرن یجوز له ذلک، فسار الی و حاربه و هزمه ثم عقبه، تعقیبش کرد حتی حاصره فی عاصمت ملکه، در پایتخت ملکش او رو محاصره کرد، ثم فتحها فتحش کرد اسیرش کرد، ثم عفا از اون پادشاه هم گذشت، و عن سایر اعضادهی و اکرمه و ایاهم و احسن الیهم و کان له ان یسوسهم و یبیدهم، میتونست اونا رو تبعید بکنه، مؤاخذه کنه، مجازات بکنه. و انطباق القصه علی قوله تعالی حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئه و لعلها الساحل الغربی من آسیا الصغرا و وجد اندها قوما قلنا یا ذلقرنین اما انت عذب و اما انت تتخذ فیهم حسنا و ذالک لاستحقاقهم العذاب به طغیانهم و ظلمهم و فسادهم. بعد می فرمد ثم انه سار نحو الصحراء الكبير بالمشرق حوالی بکتریا همون بلخ لإخماد قائلت قبائل بدویه همجیه، قبائل همجی همجون رعا که میگن انتهزو هناکل المهاجن و الفساد، اینا عربجاتی رفت سراغ اونها و این آیه حتی اذا بلغ مطلع الشمس در او تطبیق میکنه. بعد هم میفرد و اما بناه سد، همین سدیست که دمیر قاپو گفتیم یا داریال، یه چند تا تعبیر دیگه هم داره. واقع اون عرشت بلدت و تفلیس چی؟ خب عرض میکنم که اولا که اینجا خود من دارم از عبارت علامه میخونم داریال رو و یوسم، بله اینجا عرض میشود که اینجا و یوسم من مزیقو همون جای تنگ خودم گفته این رو داریال نگفته دار شمی داربان یول رو شد در لهجه بگید یول یاله مثل نان و نون احسن تو ببینید. حالا یه جای دیگه من از یه جای دیگه نقل میکنم عرض شد که اونجا نوشته تنگه دارالا یعنی همین داریال رو نوشته دارالا یعنی اسمای مختلفی باز نوشته در کتب ارمنی این ناحیه رو میگن بهاکورایی یا کابانکورایی گذرگاه کوروش معناشه کورایی هم کوروشه بهاک یا کابان یعنی دره یا گذرگاه بله جای علامه میگه که این محل زیغ رو بهش میگن تنگ حالا بله تنگه دارالا بین شهر ولادی قفقاز عرض می شود که شمالی ترین منطقه ایرانی نشین بله چون قفقاز قبلا جزء ایران بوده بله علایانن اینا رو مرحوم علامه می فرمان این سدی هم که ساخته همین سده حالا باز یه مقدار این رو دنبال میکنن این رو ببینید تا جلسه بعد نتیجه بگیریم که بالاخره چه کار باید گفت و چی باید گفت و صلی الله علی محمد.